أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجلين. رسیدیم به این فراز که به تأسی از حضرت سجاد علیه السلام عرضه می داریم که اللهم فاطلبنی به قدرتک ما اطلب و اجرنی به عزتک مما ارحب. معنی اولیش این که خدایا آنچرا که طلب می کنم را با قدرت خودت برآورده کن، با قدرت خودت طلب کنم و اجرنی به عزت کم ما ارحب و اجرنی و خودت دورم دار، پناهم بده به عزت خودت از اون چه که موجب نگرانی و ترس من بشه. امیدوارم که فضای این تقاضا رو بشناسیم تا گرفتار رفع نیازها از طریق غلط نشین. انسان نیازهایی دارد که بالاخره باید راهی پیدا کنه اونها رو برآورده کنه، رفع کنه، و نگرانی هایی رم داره که باید تلاش کنه راه های عبور از اون نگرانی ها رو پیدا کنه. هنر انسان اینه که بفهمد راز این نیازها در عالم هستی چیه؟ چطور شده که خداوند این نیازها رو برای بشر شکل داده است؟ شما خودتون دیدین دیگه، بعضی موقع ببینیم ما اونچه که برای ما نیاز است و طلب داریم و میخوایم برای بعضیا نیست و عکسش. اول باید مشخص شه که راز این نیازهایی که خداوند برای ما ایجاد کرده و ساختاری که به ما داده است که ما نیازمند به این نوع نیازها باشیم در چیه. اگه این روشن بشه وقت می فهمیم که تنها راهش از همین طریق است که حضرت سجاد علیه السلام وارد شدن. در اون حدیث قدسی که همتون بلدی، حضرت حق بفرماد به عزت و جلالم قسم خودم این نیازها را ایجاد کردم و با رجوع به من این نیازها برآورده میشه. پس عملا حضرت حق اراده فرموده است که بشر رو به خودش، به پروردگارش آشنا کنه. اراده فرموده است که بشر خدایی بشه، خدا دان و خدا راه و خدا دوست بشه. در این راستا نیازهایی را براش برقرار کرده است. حالا دو جور بشر برخورد میکنه دیگه، یا اینکه میفهمد راه برآوردن این نیازها رجوع به حق است، عملا حق اون نیازها را برآورده میکنه و ولی از اون مهمتر این میفهمه که باید با رجوع به حق زندگیش رو شکل بده. ممکن هم هست که متاسفانه در دنیای امروزین نه، بشر تلاش میکنه که با تلاش خودش مسئله رو حل کنه. جناب آقای دکتر فردید یه جمله خیلی قشنگی دارن، می فرمان قصه دنیای معاصر تلاش و تلاشیست. می فرمان بشر امروز تلاش زیاد میکنه ولی متلاشی میشه. قصه بشر دنیای معاصر تلاش و تلاشیست. راهش چیه؟ راهش اینه که بفهمیم این نیازها یک فلسفه وجودی در این هستی دارد. خدای عالم این قصه نیازها را برا ما گذاشته است. من متن را میخونم بعد عرایزی انشالله خواهیم داشت. بعد اول خود متن دعا رو داشته باشید. اللهم فاطلبنی بقدرتک ما اطلب. خدایا با رجوع به قدرت دو اون چرا که میخوام طلب کنم و برآورده بشه. اصلا تعبیر خیلی دقیقه. با رجوع به قدرت تو طلب کنم اون چیزی را که میخوام. و اجرنی، خدایا چیزهایی هست که منو نگران کرده است، منو تهدید میکنه تو این دنیا، به من پناه بده. به عزت که، عزت حضرت حق، یعنی اون حیطه دفاع از کسی که پناه بهش ببره. من میخوام با عزت تو این عوامل تهدید رو ازش آزاد بشم. اینجور حالا عرض من هست. امنیت اقتصادی و روانی که ریشه در عالم قدس داشته باشد، اساسی ترین نیازهای انسان در زندگی دنیایی است. یعنی امنیت اقتصادی روانی را باید با رجوع به حضرت حق حل کرد. درسته اون وقت شما با رجوع به حضرت حق میرین گندم میکارید، ولی دیگه این گندم کاشتن برای غلبه و سیطره و طبیعت رو به هم زدن و اینا نیست، فقط وظیفتون رو انجام بدید. متن دوباره نگاه کنید. امنیت اقتصادی و روانی که ریشه در عالم قدس داشته باشد، اساسی ترین نیازهای انسان در زندگی دنیایی اوست و اکثر مردم به جهت این دو نگرانی، امنیت اقتصادی و روانی، همه این نیاز دارن، سراسر عمر خود را صرف دنیا کرده اند تا به گمان خود از این دو امنیت برخوردار شوند، ولی نتیجه ای به عکس گرفتند، زیرا خداوند راه به دست آوردن آن دو را نزد خود گذارده. خودش در حدیث قدسی میگه تا بندگان را با خودش آشنا سازد و نظرشان را به کمال واقعی جلب کنه. خب شما بعد از این که دیدین نه باید از خدا بخواید، بعد با چی آشنا میشید؟ خب با خدا. آدم با خدا آشنا بشه کجا و با ارباب دنیا آشنا بشه کجا؟ ابتدا نیاز بنده اش را به او گوشزد می کند. آره به قلب ما می دازد که نه تو این ناره نیاز داری، تو می خوای، تو زندگی می خوای، آرامش می خوای. و سپس راه نماییش می کند که آن نیاز را از طریق تقاضا و تضرع از رحمت بیکران حق طلب کن. کاری که حضرت سجاد تو این فراز دارن می کنن. تا از این طریق به خدا وصل شود. عمده آن است که متوجه شویم فلسفه وجودی این نیازها راه یافتن به خدا
و تقاضا و تضرع به درگاه اوست. اینجا مولوی خیلی شاهد خوبی است برای این بحث، خودش مفصلم میگه، من این چند بیتشو اینجا خدمتتون دارم. میگه که چون بگریانم بجوشد رحمتم، میگه من خودم میگریونمش تو از من بخواد، آن خروشنده بنوشد نعمتم. حالا که خروشید به معنای همون لابه و تلاش، گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بگشایمش. خودم دلشا مشغول کردم که بیاد گید خدای این مسئله را حل کن. خب پس خودم وصلش کردم، پس محال است که حالا که من خودم طالب این قضیهش کردم خودم نگشایم. اینا اصلا اساس بگیرید، برادونم زیاد پیش اومده که مرتبه دلتون یه چیزی را میخواد، به قلبتون میفتد یه همچی چیزی رو، بعدم خدا کمک میکنه که آدم از خدا میخواد، بعدم این حل شو. ای کی این میل در ما انداخت؟ خودش که چه کار کنه که بده. بیت آخری ها نگاه کنین، رحمت هم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست رحمت هم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. من رحمتم رو در ازای این تقاضا بهش میدم. حالا اینجا دیگه من ننوشتم، بعد یه ادامه میده، میگه آخه خودم میل به نان خواستن تو این گذاشتم، که بعد بگه یا رزاق که حالا من نانش بدم. حالا که گفت یا رزاق و من نانش دادم، با رزاق مرتبط میشه یا با نان؟ با رزاق، نان که میخوره سیر میشه. خب من همینو میخواست، خدا میخواست ما رو با خودش آشنا کنه. ادامه میخونیم، پس در فراز اول میگویی اللهم فاطلبنی به قدرت کما اطلب، خدایا مرا به سرنوشتی که اهل دنیا گرفتار آن شدن گرفتار مساز، آنهایی که خواستن بدون تو ما یحتاج زندگیشان را برآورده سازن. پس خودت با قدرت خود آنچه را من نیاز دارم و به دنبال آن هستم برآورده ساز، تا دینم لگد مال دنیایم نگردد. خیلی برای ما پیش اومده است که اگر مطمئن باشیم خدا این نیاز را خودش گذاشته، خودش هم برآورده میکنه، دو تا کار میکنه. یک، خدای برآورده کن. دو، دوش از این مهمتر است. دو، انتظار میمانیم تا خدا برآورده کنه. اینش میگن صبر در طلب. یعنی پدیده‌ای که میگن آقا شما وقتی که این نیازت منطقی است، اگه نیاز منطقی نیست که خدای ببر، این میل ببر. اگه منطقی است خودت گذاشتی که خودت برآورده کن. میخوای صبر ما رو امتحان کنی؟ چشم، ما صبر میکنیم. اینو بهش میگن انتظار. انتظار فوق‌العاده است. همین امروز دیدم یکی از این استراتژیستای یمن یه مصاحبه خیلی خوبی کرده بود به استاد جریان حزب الله یمن، حالا حوثی ها. گفت ما تقریبا در همه فشارهایی که تصور میکنید هستیم، تمام کفر جهانی و بیرون و داخل همه دارن فشار به ما میارن. گفت فقط یه چیزی در مردم یمن هست که اینا آینده رو بهش میدهد، و اون مقاومت و امید به لطف خدا. همینه، یعنی این که به یه ملت خدا این امید رو بده که در پایداری در عقیده دینی من باتم. حالا ببینید نتیجه بعد چی میشه. اگه خود همین جنگ ما، دفاع مقدس ما، با این صحنه که تمام دنیا به ضد ما اومدن، ولی ما واسادیم، الحمدلله اونجور که باید واسیم رو هم رفته واسادیم، خب نتیجه شنه نیست که این روحیه
اعتماد به حضرت حق یه سرمایه است از تمام پیروزی های عالم بالاتر. اینا کی به ما داد؟ خدا امید به پیروزی به ما داد و ما هم این پیروزی رو لمس کردیم به لطف الهی. یادتون باشد به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله فرمان، برای این که ببینین چقدر پیروز شدید، ببینین طمع دشمن چقدر برآورده نشد. خب اونا که اینا نمیخواستن که بعد از 8 سال باید هیچ کاری ازشون نیاد، اینا این همه انرژی آوردن که به قول صدام رژیم عوض کنم. وزیر امور خارجه آمریکا اون روز اسمش یادم رفت، خیلی زشت بود، حضرت آقا فرمودن این وزیر امور خارجش با این شکلش، که هم خندیدن. بعد ایشون گفت ما قرارمون آن است که در این جنگ رژیم ایران رو تغییر بدیم، مارجون خودتون. میگن شکست و پیروزی رو در طمع دشمن ببینیم. این جمله خیلی خوبه که شما با حضرت حق میخوان که میگن خدایا طلب من اون چیزی باشد که به لطف تو برآورده میشه، و چیزی که من طلب میکنم و تو با قدرت خودت برآورده کن تا من گرفتار اهل دنیا نشم. ما میدانیم تو میخواهی ما را به سوی خودت راه نمایی کنی، پس آنچه را نیاز داریم تا تو را و قدرت تو را ببینیم برآورده ساز. باز شعر مولوی را ببینیم خیلی قشنگه، میگه که همینطوری ای آدم ها، همه تون که اینجا نشستین، همینطوری مفدی این عشق به خدا نیست، شما خیلی کاره ای نیستین، خودش این عشق را گذاشته است، قصه ای توش است. جمله شبینیم میگه کس دل به اختیار به مهرد نمی نهد، دامی نهاده ای و گرفتار می کنی. خیلی درست، یعنی آدم ها به نور الهی یه طلبی توشون گذاشته میشه، بعد می بینن عجب این طلب رو مناجات شبانی انعکاسشه. اینکه شما می‌بینید این بزرگان اینجوری دعا کمیل می‌خونن، دعای ابو حمزه می‌خونن، چون حضرت حق میلی در اینا گذاشته است به نور خودش که قصه این میل در این دعا ظهور می‌کنه. و اینکه از همه بهتره، حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله می‌فرمودن الهی قربان لب و دهن خودم بروم که می‌گویم خدا خدا. این دیگه غیر این لبا دهنه گوشتیه، یعنی من از این که تو بهم لطف کردی خدا خدا میگم، این رو دوست دارم. حالا فراز بعدی رو ببینید خیلی خوبه، حالا خدا کمک کند عرایزی هم داشته باشه. میگه و اجرنی به عزت کم ما ارحب، یعنی حال که اهل دنیا برای امنیت خود اسلحه های مخوف ساختن و امنیت خود و بقیه را به خطر انداختن، غافل از این که امنیت حقیقی در دست توست، پس خودت به عزت و احاطه عالیت از هر گونه تهدیدی پناه هم ده. راه عجیبی است. وقت میدین که میگون به عزت که، متن میخونم اسم عزیز حضرت حق اسمی است که بر همه چیز و همه کس غلبه دارد، و در این فراز از خدا میخواهی با تجلی اسم عزیزش راه هر گونه غلبه افراد را بر تو بربندد و تو مظهر اسم عزیز او شوی. نمونش حضرت امام، خود انقلاب اسلامی. چرا اینا اینقدر خوشحالند که میگن از نظر ما انقلاب اسلامی دیگه تهدید نیست؟ ما قبلا هم تهدید نبودیم، مثلا ما هیچ وقت نمیتونیم به سیره اهل البیت برای کسی تهدید باشیم، ولی اینا خودشون یه ترسی از ما داشتن، بعدم حالا خوشحالن میگن نه این ترس برداشته شد. این همون نور عزت الهی است که خدا اگه بیاد به صحنه، خب عزت رو در چهره و حرکات و سکنات اولیاش ظاهر میکنه، نمیتونن به راحتی دیگه هر اقدامی ضد شما و ما بکنن.
در راستای چنین شرایطی امنیت حقیقی حاصل می شود و انسان به راحتی با خدای خود معنوس می گردد. عمده آن است که عزت او به صحنه آید تا کارها به نتیجه برسد. اساساً کاری که صاحب دنیا بکنه، ملک دنیا و مالک دنیا حضرت حق است دیگه. اگر ما تونستیم برنامه زندگیمون رو طوری بریزیم که حضرت حق در صحنه بیاد، ما بشیم چی؟ ابزار اراده حضرت حق. همون چیزی که امام فرمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد، بس این بچه ها چه کاره بودن؟ ابزار اراده حضرت حق بودن. خب دیدیم که نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که اصلا کسی تصور میکرد، به قول خداشون میگن ما این اسرا رو نمیدونستیم چه کار بکنیم، کلی اسرا رو ریختیم توی یکی، یه نمونه شه که خداشو هی میگن، ریختیم توی یکی از این کمپرسیا، بعدم یه بچه ده دوازده ساله رو گذاشتیم که اینا رو بپاد، یه جسم هم دادیم اینا. من این پسرم گفت که من اون بالا نشسته بودم، هی میافتادم پایین، اون سرا دوباره منو بعدش نمیذاشت اون بالا. یعنی این جوری میگه بگه این چیه اسمش؟ که نمونه 24,000 نفر توی حمله آزاد بشد کرده، آدم نمیدونه چه کارشون بکنه. اینا اسمش همونه که خدا اومد تو صحنه. وقت قدیما یادتونه، قدیما این چوگان رو یه توپ گوی بود و این با این چوگان میزدن دیگه. مولوی میگه، مثال میزنه، یه خب حالا اگه پادشاه عالم این چوگان رو بزنه، این چوگان قشنگ میچرخه. شعره ببینید، گوی آنگه راست و بی نقصان رود، کوز سرز زخم دست شه رقصان شود. یعنی بالاخره باید خدا بیاد تو صحنه. میخواید ازدواج کنید، باید خدا بیاد تو صحنه. خدا نیاد تو صحنه، هزار اطفار از این ور از اون ور دیگه قیدون دیدین دیگه شروع میشه. خدا که برد اینجوری است. خدا که بیاد تو صحنه، درست کارا جلو میره. شما تو این فراز ببینین، این فراز نمیذاره آدم ناامید بشه. شما میدونین که این دنیا هزاران امکان داره. شما حساب کنین که الان میخواین برین سر کار، هزار تا کار جلو دونست، کدوماش کاریست که حقیقتا نیازه؟ نمیدونین. میگه وقتی که به خدا واگذار کردی، دیگه تکبرم نداشتی، بنادم تواضع بود، بعدم به حساب خودت نگذاشتی، اون راهی که راه سلامت هست رو نشونه دیده. شما میگین تو این فراز دوم، خدایا عواملی در این دنیا ما را تهدید میکنه، خودت با عزت خودت ما را پناه بده. من ذیل این یه سطر نوشتم، حالا باز بد نیست نگاه کنی. عرض من اینه، تکنیک و اقتصاد در دنیای معاصر بهبود یافته. ظاهرا خیلی راحت شما گندم میتونید بکاری، مقدار زیادی گندم، الان مردم کمتر به اصطلاح اون فشار قبلی رو دارن. تکنیک و اقتصاد به ظاهر بهبود یافته، اما ترس از فروپاشی زندگی ها افزایش یافته. چرا؟ خب برای اینکه بی خدا ما رفتیم دنبال این کار. این کاره که خودش بد نبود، که گفتیم خودمون میتونیم روحی قارونی. زیرا آنچه بنیاد انسان است از دست رفته. بنیاد انسان فطرت الهی انسان است. اگر این از دست بره، شما میبینید تلاش ها میشه، ولی تلاشی میاره. انسان همواره در دل الطاف الهی میتواند زندگی کند، نه در مقابل خدا. این دعا میخواه بگه بپا مقابل خدا، نگوی خودم میتونم. به نور حضرت سجاد بگو چی؟ بگو خدایا
اون چه که باید بطلبم رو بطلبم و تو هم با قدرت خودت برآورده کن. حالا اگه با قدرت خودش برآورده کنه، شما میشید رقیب خدا یا شما میشید بنده خدا؟ بنده. انسان در طول تاریخ با لطف خدا زندگی کرده است، نه در رقابت با خدا. مشکل امروز دارم میخوام بگم که چرا امروز اگه خواستید همه من و شما دغدغه اینه داریم که جامعهمون رو درست کنیم، ارتباطاتمون صحیح بشه. حالا سوال نیست چطوری؟ بدون راهکار امام سجاد نمیشید. تو این نگاهی که حضرت سجاد به ما میدن دیگه ما تخریب نمی کنیم طبیعت را، هرس نمی زنیم برای اینکه خیلی داشته باشیم، تلاشمون رو میکنیم، میگم خدا حل میکنه، منتظر میشیم خدا حل میکنه. ولی اگر این نگاه بره ما گرفتار میشیم در طبیعت، همین که امروز شما میبینید. امروز بشر بسیار بسیار بیشتر از اونچه که نیاز داره تولید میکنه، ولی شما میبینید هیچ آرامشی نداره، هیچ آرامشی نداره. شما از من بهتر یادتونه حالا که گاهی یه ابزارهای ساده زندگی تا طول زندگی میمون، یه کاسه و یه بشقاب اینا، حالا شما حساب کنید که چقدر عوض میشه. چرا؟ پس یعنی معلومه خیلی در اختیار ماست اما اون آرامش نیست. نسبت بین انسانها با طبیعت باید هرس نباشه. ببینید دوباره من عذر میخوام تکرار میکنم، اگه شما از خدا بخواید و انتظارم بکشید و صبرم داشته باشید که خدا حل میکنه، خدا حل میکنه. اما اگر که جلوتون نیازتون رو ببینین بخواید خودتون حل کنین، هرس هرس هرس، تلاش تعجب تلاشی. وقتی به لطف خدا امیدوار باشیم با آنچه داریم کنار می آییم. مردم در زندگی ماشینی بیش از گذشته دچار استرس هستند، چون از امکانات بیکرانه ی حضرت حق غافله. میگه اگه نکنم چی میشه؟ مولوی اون داستانه که زیاد گفته است برامون که اون گاوه سر صبح تا شب علفا رو میخورد، بعد صحرا بی علف میشد، بعد شب میرفت توی اون به اصطلاح طویله قصه میخورد که حالا فردا چه کار کنم، تمام این علف هایی که خورده بود به جای اینکه گوش بشه به بدنش خلاصه زوب میشد، لاغر دوباره فردا صبح میمد، خب علفا دوباره روش کرده بود، دوباره تا شب میخورد، بعد شب دوباره تا صبح قصه میخورد که فردا چیکار کنه. این چرا اینجور شد؟ به قول مولوی میگه نظر به رحمت الهی نداشت. جمله رو ببینید، مردم در زندگی ماشینی بیش از گذشته دوچار استرس هستند، چون از امکانات بیکرانه خداوندی غافل شده. روزی که امام را حتما بلدین دیگه، رفتن از پشتبون احمد آقا، امام را بی امامه کشیدن پایین، بعدم بعد هیچ عیال امام اومدن جلوش، فرمودن شما را به خدا می سپارم. کس دیگه نبود که رفتن تموش. خب همه هم گفتن دیگه یه کسی بی این، هیچ کس هم که نتونست کاری کنه، فردام که مردم احمد آقا ببخشید آقا مصطفی خدا رحمتش کنه داد زد، مردم خمینی ها بردن، مردم هم بودن، مردم هم بستن به گلوله، تموش. اما متوجه امام چرا میگه تو رو به خدا میسپارم؟ خب برای اینکه یه خدای بیکران قدرت حاضر در صحنه رو میشناسد. اینه که بشر را نجات داد. امروز هم ما با کلیدی که امام به این تاریخ داد میتونیم زندگی ها را از قفل دراریم. انسان معاصر که خدا را منشأ همه چیز ندانست،
بیش از هر چیز خواهان آرامش است. این نکته رو خوب دقت کنید، دانشمندای خوبی اینو گفتن. در حالی که همه چیز برهم زننده آرامش اوست. چرا اینجور شده؟ امروز بشر تمام فکر و ذهنش اینه که یه آرامش پیدا کنه، از موسیقی و سینما و روانکاوی و روانپژوهی اینا همش در به در دنبال یه آرامش بگرده. و جمله اینه: در حالی که زندگی برای خودش ساخته است که همه چیز برای به هم خوردن آرامش اینه. این چه شد که بشر به این روز افتاد؟ حتی طالب تعالی روح نیست، طالب آرامش ذهنی است. از اینجاش دقت کنیم، یعنی بشر امروز اصلا اینقدر مسئله دارد که دیگه مثل یه بچه مؤمن دنبال تعالی روح است، نه، دنبال آرامش ذهنی است. لذا شیوه های روان درمانی جای مناسک دینی را گرفته است. دقت کردین چی شد؟ شما قبلا میرفتین تو پیش روحانی محلتون درد دل میکردین، آقام یه توصیه میکرد، مسئله حل میشد. چرا الان مجبور است برید پیش این روان کاوا روان پژو؟ برای که علی این مسئله تعالی روح نمیخواد عبور کند از دنیا، میخواد تو این دنیای پر از اضطراب یه جوری مسئله خودش حل کنه. همینجا دیدم یکی از دانشمنده خیلی خوب میگه در این حال این عده اگر به دینم رجوع کنن، به دین برای رسیدن به خدا رجوع نمی کنن، به دین رجوع میکنن برای آرامش روانی. پس عملا اینا به دین رجوع نکردن، اینا برای خودشون یه روانکاوی میخواستن بکنن. جمله را آخرش اینجور نوشتم: وحشت مقروز بودن را، چون بشر نیازهاش زیاد شده دیگه، خب حالا برای اینکه این نیازشو برآورده کنه باید هی وام بگیره دیگه. حالا وام که میگیره فشار روحی بهش میاد. وحشت مقروز بودن را با شادی های ساختگی میخواهد بکاهد، در نتیجه گرفتار نارضایتی های مبهمی میشود که نمیدونه چه کار کنه. و خیلی رو این دیدم دانشمندا بحث کردن که بشر امروز حتی دیگه بشر دوره فروید نیست. فروید میگفت که به خاطر برآورده نشدن مسائل جنسی بشر عقده ای شده. سا اینا که خونده ایشون میگه که جناب فروید، من بیمارام با بیمار هر دوشون روانکاوم، میگه بیمارای من دیگه بیمارای تو نیستن، الانه یه نارضایتی مبهمی دارن که نمیدونن چشونه. بعد همون میگه که حتی اینا اگه به دینم رجوع میکنن برای تعالی نیست. مشکل کجاست؟ حالا دوباره دعا رو بخونیم. مشکل اینه که ما نخواستیم نیازهامون را از طریق خدا به اندازه ای که خدا مصلحت میداند برآورده کنیم. و مشکل اینه که ما نخواستیم تهدیدهایی که میشیم را از خدا بخوام رفع کنه. کاری که ما انصافا در جنگ و جبهه کردیم مگه جز این بود؟ خدا رحمت کند مرحوم صیاد شیرازی را، من اینا از ایشون دارم، فرمودن تو یکی از عملیات ها هر چه تلاش کردیم تنظیم کردیم، توانایی منو آوردیم، ولی دیدیم همه توانایی ما برای اینکه حمله کنیم مثلا از این گوشه به فلان لشکر عراق نصف اونیه که از نظر نظامی نیازه، نصف دیگر هم نداشتیم. بعد گفتیم خدایا نصفش با ما و تو، نصفش هم با خودت. و حل شد. حالا اونم که میگه ادبش رعایت کرده سگرم، باید گفت یعنی تعبیه خدایا ما همه زورمون رو زدیم این نصفه را بلکه بتونیم کاری بکنیم، اینم تازه به لطف تو، اون نصفه رو خودت باید حل کنی. آقا رحیم خدا حفظ کنه ایشونم میگفت تو جریان چذابه، میگفت چذابه خیلی عراق تلاش کرد که این تنگره از دست نده، این تنگره که از دست داد اصلا فتح های ممتدی شروع شد دیگه.
ایشون میگفت که ما دیم همینطور عراق میرزه به اصطلاح بم رو سر بچه‌ها. آخرش مجبور شدیم که با یه تلاشی اینا را بیاریم عقب و بچه‌های تازه نفس را ببریم مثلا بعد از 5-6 شب شب و روز. میگفت این کار کردیم، بچه‌ها مستقر شدن توی خط اول، اینا که برگشتن اومدن وسطی دشت دیدیم هواپیما عراق اومد بالا، گفتیم وای بعد از 5-6 روز اینا مقاومت همه شون دیگه کشته میشه. میگفت من فقط دل چشمام گرفتم. راستش گفت، گفت بعد چشمامو با کردن در ای عراقی ها ریختن و رفتن و هیچ کمشتونش یه بمبا. گاهی اینجوریه که وقتی شما اومدین تو صحنه دیگه اونجایی که نقطه های حساس هست، خود سید حسن نصرالله میگفت خدا حفظشون کنه، گفت اونقدر خدا ما را تهدید میکرد که فکر نکنیم جبهه مهمونیه. دقت کردید؟ وگرنه هر جا نقطه پیروزی نیاز داشتیم خدا کمک کرد. ما امروز اینو باید کمک بگیریم در زندگی ها، این دعا را از دست ندیم که خدایا به لطف و کرم خودت یا عزیز یا قدیر پروردگارا پروردگارا به نور اولیا و انبیاءت به ما مدد بفرما که طلبمون طلبی باشد که تو میخواهی و تو برآورده میکنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.